خب با اجازه دوستان اجازه بفرمایید قدری دیر شد. البته ما فهمیدیم که تنها گناهکار ما نیستیم، دیگرانی هم شاید دیر آمدن، گرچه نه به دیری ما، گرفتار ترافیک شده بودیم و بعد جناب آقای بهنود خبر دادن که خلاصه باز این چه ابر بود که ما را فرو گرفت، تنها نه من، گرفتگی عالم هستیم و ما هم فهمیدیم که اینطوری است. ای دست برده در دل و دینم چه می کنی، خونم بریختی یا هنوزت کم است این؟ بله خب این هم یادی از سایه، اما دنبال کلاممون رو بگیریم. سلام عرض میکنم مجدداً خدمت همه دوستانی که نوبت گذشته هم بودند و این نوبت هم تشریف دارن و همچنین دوستان نو آمده که محبت کردند و تشریف آوردند. سخن ما در باب حضور دین در صحنه و سپهر عمومی بود. من به اختصار بسیار عرض میکنم اون چه که نوبت گذشته گفتم چنین بود که چند اتفاق مهم هم در عرصه اجتماع و هم در عرصه معرفت افتاد که به وضعیتی که اکنون در آن هستیم منتهی شد. و باز هم این نکته رو در پرانتز میگم که شاید ما بیشتر اینجا به وجوه معرفتی مسئله کار داریم و میپردازیم، و الا اگر بخوایم به عوامل و مؤلفه ها و عناصر دیگر هم عطف نظر بکنیم، اونگاه بحث ما گسترده تر خواهد شد و شاید در یکی دو جلسه قابل جمع کردن نباشه، علل خصوص مسائل اقتصادی که هممون میدانیم که هیچ تحول بزرگ اجتماعی نیست که عنصری و رشته‌ای از اقتصاد در اونجا حضور نداشته باشد و نقش آفرین نباشد. اما فعلا در بحث‌های خودمون ما اون رو نادیده نمیگیریم، اما ناگفته میگذاریم و آنها که در این زمینه وقوف بیشتری دارن میتوانند در جنبندی ذهنیشون عنصر اقتصاد رو هم مدخلیت بدهند و منظور کنند. باری اونچه که من نوبت گذشته آوردم این بود که در عرصه معرفت یک اتفاق مهم و میمونی افتاد و اون نزاع بین علم و کلیسا بود. این که میگویم میمون، حقیقتا هم برای کلیسا میمون بود هم برای علم میمون بود، و نتیجه نیکویی که در برداشت این بود که هم علم رو از غرور افکند و هم دین رو. اون سر پربادی که دین یا کلیسا و دینداران داشتند، همچنین اون دماغ پربادی که علم داشت، هر دوی اینها به نحوی علاج شدند و فرو نشستند و واجد تواضع متناسب با علمداری و دینداری شدند و به نفع هر دو طرف تمام شد. اما در این عرصه البته دین به هر حال نسبت به قدرتی که پیشتر داشت ضعیف از آب درآمد و این ضعف پیامدهای فراوان در تاریخ جامعه و در تاریخ علم داشت. به دلیل این ضعف دینداران البته کوشیدند که خودشون رو دوباره بسازند، تعریف تازه‌ای از دین به دست بدهند و وارد عرصه‌های تأویلی بشوند و به هر حال اون ساده نگری‌های پیشین رو فرو بگذارند و درک تازه‌ای از دیانت رو عرضه بکنند. از اون طرف علم هم البته متوجه شد که در پاره از موارد تفسیرهایی که از پاره حوادث میکنه میتواند شکلهای دیگری هم داشته باشه، یا دست کم نسبت به دین درکش عوض شد و قرائتهای مختلف دینی رو تا حدودی به رسمیت شناخت. نزاهای دینی هم که بالا گرفت باعث شد که جامعه چند شاخه بشود. نزاها و جدالهای خونین پدید آمد که سیاستمداران و مدیران جامعه رو به فکر واداشت که به هر حال طرح پلورالیسم دینی رو بریزند و به همه دینداران حالی کنند، از آنها بخواهند که به نفع همه است که همزیستی مسالمت آمیزی در پیش بگیرند. و در عین اینکه هر کدام موضع دینی خودشون رو حفظ میکنن اما دیگری رو طرد نکنن، یعنی اون برخورد حذفی رفته رفته مذموم شمرده شد و از چشمها افتاد و به رسمیت شناختن کس دیگری علی رغم باطل دانستن او امری بود که جا گرفت. اما در عرصه معرفت وقتی که به قرن بیستم نزدیک می شویم یک اتفاق خیلی مهم دیگر هم افتاد که بسی کلانتر از اون چیزی بود که در عرصه نزاع علم و دین بود و او خود توجه به حقیقت و سوال از اینکه حقیقت دست کیست. تا قبل از این نزاع‌ها و تا عصر مدرن به هر حال تصوری وجود داشت که حقیقتی هست و این حقیقت دست یافتنیست، زبانی هست و این زبان شفاف است و ترانسپرنت است و بیان حقیقت می کند و اونگاه نزاع بر سر این بود که این حقیقت و زبان بیان این حقیقت در دست کیست. خیلی بدیهی بود، دینداران می گفتن نزد ماست و علم هم وقتی که به عرصه آمد و قهرمان تازه‌ای ظهور کرد و در اون منازعه و مبارزه با دین نسبتاً پیروز شد، او ادعا میکرد که حقیقت این طرف است. یک چیزی مشترک بود بین این هر دو اردوگاه مخاصم و او این بود که حقیقتی هست و دست یافتنی است اما بر سر دارندگان این حقیقت و اینکه نزدیکی است نزاعی بود. دینداران مدعی مالکیت بودند و عالمان علوم تجربی هم از اون طرف مدعی مالکیت. اما گفت ناگاه منادعی در آید زکمین که بی خبران راه نه آن است و نه این، به قول خیام. پست مدرنیسم در حقیقت مهمترین پیامش این بود که اصلا حقیقت همچین روشن هم نیست که ادعی میپنداشتن و اینکه کی حقیقت رو میگه سوالی است که پاسخش به غایت دشوار است. به راحتی نمیتوان معین کرد، ادعا کرد، اثبات کرد که حقیقت نزد چه کسی است. ما دوران مدرن رو چنان که نوبت قبل گفتم دوران به زیر کشیدن عقل از مسند خدایی باید بشماریم و این نه به دست دینداران بلکه به دست غیر دینداران اتفاقا انجام گرفت. عموم فیلسوفانی که در این یک قرن اخیر ظهور کرده اند پس از دوران روشنگری، اینا تمامشون متفق القولند بر این که عقل به هیچ وجه اون شایستگی که پیشین به او میدادند ندارد و گفتش به قول خیام همون گفت با چرخ مکن حواله کن در ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. حالا باید بگیم که عقل از تو هزار بار بیچاره تر است. به هر حال ضعف عقل خیلی نمودار شد و پست مدرنیسم در واقع یک پیام بیشتر نداشت و او این که مرز میان عقلانیت و عدم عقلانیت اونچنان شارپ و روشن نیست که تصور می شود. خب این یک دستاورد مهمی بود. الان این همین می تواند همین اندیشه مورد استفاده به اصطلاح اهل ارتجاع باشد، می تواند در مورد استفاده اهل ترقی باشه، ولی به هر صورت نکته ایست که مطرح شده و پیامدهای زیادی هم داشته. این نکته وقتی که مطرح شد و تقریبا به مسند قبول نشست، وقت نسبت میان دین و جامعه، نسبت میان دین و سکولاریسم، دین و عقل، همه اینها مورد تجدید نظر قرار گرفت. چون قبلا به طور خیلی مشخص این بود که دین در طرف جهل و ظلمت و خرافه قرار داره و علم هم در طرف روشنایی و انلایتنمنت، اصلا عصر روشنگری هیچ معنای غیر از این نداشت که دوران پیش از آن دوران ظلمت بود و این ظلمت می رفت که به طور کلی زدوده شود و به جای اون نور بنشیند. خب این اصل انلایتنمنت خیلی حرفا داشت، خیلی ادعاها داشت، خیلی خیلی مسائل مفصل است دیگه در این باب. و وقتی که کانت اون مقاله خیلی مشهورش رو نوشت که جرأت دانستن داشته باش، در حقیقت حرفش این بود که در دوره روشنگری بشر از صغیر بودن بیرون آمده است، به بلوغ رسیده است و این بلوغ در واقع بلوغ عقلانیت بود، چیز دیگری نبود. عقل به بلوغ خودش رسیده، به مچوریتی و به منبعهای دیگر احتیاجی ندارد و میتواند خودش پیش بتازد. گرچه که کانت اون جمله مشهور رو داره، میگه من دایره عقل رو محدود کردم تا جا رو برای دین باز کنم. این کار رو، این حرف رو کانت گفت، اما شاید خودش اونطوری که باید و شاید عملی نکرد، نتوانست. وارثان او این کار رو کردن، پست مدرن ها این کار رو کردن، یعنی جا رو برای دین خیلی بیشتر از کانت باز کردن. دو اتفاق مهمی که در دوران ما در این 100 سال اخیر افتاد، یکیش همین پست مدرنیسم بود و حمله‌ای که به عقل شد، یکیش هم مکتب‌های زبانشناسی و بالاخص مکتب زبانی ویتگنشتاین که اون ترانسپرنسی که قبلا در باب زبان می‌اندیشیدن اون هم ازش سلب کردن و در حقیقت هم با محدود کردن توانایی زبان هم با محدود کردن توانایی عقل، خود فیلسوفان یه جایی رو برای یک منطقه‌ای باز کردن که اون منطقه رو دینداران اشغال کردن. و این سرگذشت عالم معرفت است در نسبت میان این دوتا در اینجا که ما اکنون نشسته ایم. من از هابرماس، از رالز، از اینها نقل کردم و البته میشه نامهای بسی بیش از اینها رو هم برد که در حقیقت وقتی که هابرماس میگه ما در دوران پست سکولار به سر میبریم، با توجه به همه این تحولاتی که صورت گرفته، یعنی دیگه دوست نداره یا جرأت نمی‌کنه که بگه ما در دوران سکولار زندگی می‌کنیم، برای که سکولاریسم در بدو تولدش مال همون وقتی است که عقل هنوز مغرور بود و هنوز بر مسند نشسته بود مثل یک بت و دین به طور کلی مغلوب انگاشته می‌شد و فرومردنی و از بین رفتنی، اون سکولاریسم بود. ولی وقتی که پست مدرنیسم آمد و این تحولاتی که خیلی خیلی اجمالاً به اونها اشاره کردم، در واقع به لحاظ واقعی کسی مثل امثال هابرماس متفتن به این معنا شدن و از سر انصاف بیان کردم که ما در دوران پست سکولار، همطور که در دوران پست مدرن زندگی میکنیم، در دوران پست سکولار هم زندگی میکنیم. تعریف دیگری باید بدهیم از نسبتی که میان دین و سکولاریسم برقرار است، که اون تعریف دیگر رو هم من نوبت گذشته به اختصار عرض کردم که خلاصه دوران طرد دین و فروکوفتن او به منزله یک امر 100% و مسلم غیر عقلانی گذشته است. حتی دوران نقد دین که مارکس از او سخن میگفت، نه اینکه گذشته باشد، اما تنها کاری نیست که ما در باب دین باید بکنیم یا میتوانیم بکنیم، ولی نقد دین مثل نقد هر مقوله دیگری همیشه باید جاری باشه و که به شستشوی مستمر یک مقوله کمک میکنه. علاوه بر این باید وارد گفتگوی با دین بشویم و این قصه دیالوگ که هابرماس مطرح کرد و از اهمیت فوق العاده زیادی هم برخورداره، در حقیقت محصول تجربه طولانی 4 قرن اروپاست در درآویختن با دین. من حالا گرچه که باید بحث امشبمون رو شروع کنیم که دیگه بیشترم شاید جنبه های عملی داشته، ولی یه نکته دیگری رو هم بعد نمیدونم اینجا اضافه بکنم و اون عبارت است از نظریات آقای لیو اشتراس که فیلسوف سیاسی خیلی بزرگی بود، استاد دانشگاه شیکاگو بود، در آمریکا سالهای سال در اونجا تدریس میکرد، یک یهودی مؤمن و یک استاد بسیار مؤثر در فن خودش و چیزی شبیه مکتبی، کالتی، کیشی در اونجا به وجود آورده بود و مطلقاً هم به مدرنیسم و لیبرالیسم هیچ اعتقادی نداشت و به صراحت هم از اینکه جهان چنین سیری کرده و تاریخ به اینجا رسیده که اکنون رسیده و به قول آقای فوکویاما ما به پایان تاریخ رسیدیم که دوران لیبرال دموکراسی است، مطلقاً راضی نبود. البته او سالهای سال قبل از فوکویاما وفات کرد و این مقاله رو ندید و الا بر اثر دیدن اون مقاله سکته میکرد و بچانه به عجل طبیعی مرد. مرد خیلی فکور و فهیمی بود، نوشته های بسیاری داره و همش آموزنده است. خب ایشون به هر حال مشی افلاطونی داشت و در سیاست اون تئوری ها رو میپسندید و اطلاع فراوان هم داشت از تاریخ سیاست و علم سیاست. از قضا فارابی شناس بسیار خوبی هم بود و یکی از اولین کسانی بود که راجع به فارابی کار کرد و نوشت و فلسفه سیاسی او رو معرفی کرد. همچنین ابن خلدون شناس خیلی خوبی هم بود و مرحوم محسن مهدی که از اساتید دانشگاه هاروارد بود، شاید اولین و مهمترین کتاب در رابطه ابن خلدون رو زیر دست او نوشت که سالها پیش به فارسی هم ترجمه شده و حقیقتا ما تا امروز هم کتابی بهتر از او در زبان فارسی در باب فلسفه تاریخ ابن خلدون نداریم. خلاصه مطلب این که این جناب آقای لیو اشتراس که با لوی اشتراس فرانسه اشتباهش نکنید که یک آدم پست استرکچرالیست بود، باز اون یه پست دیگه هم اونجا زده بود، با لوی اشتراس که 102 سالش بود و تقریبا عمرش پهلو به پهلوی مراجع اعزام میزد در ایران و ایشون هم حدود یک سال پیش وفات کرد، با او اشتباهش نکنید. لیو اشتراس 70 چند سال هم بیشتر عمر نکرد. ایشان هم یه حرف دیگری داره، خلاصه‌اش حالا همه مقدمات داره. ایشون معتقده که دین همیشه یک رقیب خیلی خوبی بوده، ما از این رقیب بی نیاز نیستیم، حتی در عرصه و در وقتی که علم و عقلانیت به فرض به اوج رونق و شکوفایی خودش میرسه، اگر دینی در کار نباشه و ما این دین رو حذف کنیم خودمون ضرر میکنیم. بهتر از او ما رقیبی نداریم که باش درآویزیم و از در این درآویختن ما بهره ببریم. لذا او اصلا حرفش اینه، میگه دین رو به عرصه برگردونیم، برای منافع فلسفه او میگه، برای منافع عقلانیت. منظورم میگه توی این جنگ، توی این جدال ما خیلی استفاده میبریم. خب حالا اینم یه تشخیصی است که یک فیلسوفی داده. من میخوام به شما عرض بکنم که از در و دیوار در دنیایی که الان ما زندگی میکنیم، چه به لحاظ سیاسی و عمل اجتماعی و چه به لحاظ معرفتی، دعوت از دین میشود که دوباره برگردد و از چشم هر کسی خدماتی رو انجام بدهد، بنا به اینکه شما متعلق به چه مکتبی باشید و چه بکنید. این منهج المجموع وضعیتی است که ما الان در او قرار داریم و من یک گزارش اجمالی از او دادن. ویتگنشتاین رو من اینجا یاد کردم. ویتگنشتاین خیلی سهم مهمی در این زمینه داره. ببینید ویتگنشتاین دو تا فلسفه داره. یک فلسفه‌اش که میگن فلسفه ویتگنشتاین مقدم، همون شبیه پوزیتیویستا و لوجیکال پوزیتیویستا که زبان دین، اصلا دین بی‌معناست و باید از دور خارج بشود و زبان دین زبانی است که هیچ معنایی نداره، مثل نویز، کلمات بی‌معنایی است که از دهان میاد بیرون. اون چه که در باب خدا گفته میشود، رستاخیز گفته میشود، وحی ماورای طبیعت، اینا همه کلمات بی‌معنا، نمیگفتن باطله و میگفتن بی‌معناست. فلسفه اول ایشون اینه که در راستای غرور علمی نیمه اول قرن 20 است و فلسفه دوم او که فلسفه ویتگنشتاین متأخر نامیده می شود و اکنون همان آن است که خیلی زبان دین زبان مستقل است و به اندازه زبان علم حق حیات داره، اهمیت داره، معنا داره، نقش آفرین است، زندگی ها بر او بنا می شود، لایف استایل تازهی به ما میده که هیچ فرقی با لایف استایل های دیگه نداره. اینم به همون اندازه حظی از موضوعیت و اهمیت دارد. این رأی آقای ویتگنشتاین گرچه قدری نسبی گراست، با همه این احوال حذفی نیست، طرد کننده نیست و بازم دوباره جایی میدهد به این مجموعه و مطلقاً اون برخوردهایی که در حتی نیمه های اول قرن 20 ما داشتیم متفاوت است و از اونها فاصله گرفت. خب در پایان نوبت گذشته که اینجا گفتگو می کردیم، بنا شد که در این نوبت شدیم برود از این که خب وقتی بنابر گفتگو شد و به این مرحله نهادیم، بنا بود که سخن از این برود که خب این گفتگو چگونه باید صورت بگیره و دلسوزان دو طرف باید چه قدم هایی رو بردارن تا این گفتگو شدنی باشد، میسر باشد و هر کدام در کارنامه شون چه اقدامات مثبت یا منفی در نسبت با این امر داشتن. آقای نگهدار به من توصیه کردن که به جهات منفی نپردازیم چون اون برگ های منفی خیلی زیاده و گفت که به طول میکشد. گفت از بهلول پرسیدن که نام دیوانگان رو ببر گفت این خیلی طول میکشه عقلا رو معرفی میکنن اندک. حالا ما هم به هر حال اگر بخوایم اون کارنامه منفی رو بخوایم بگیم و خیلی پر برگ و باره دیگه، طرفین با هم و نسبت به هم کم خلاصه دشمنی نورزیدند یا کم بیخبری از خودشون نشان ندادند و نتایج منفی کم به بار نیاوردند، بهتر است که به اون بخش مثبت‌ترش، سازنده‌ترش و نیکوتر و مفیدترش بپردازیم که بلکه هم یک نتیجه‌ای بگیریم. یعنی به هر حال آقای بهنود اون دفعه اشاره کردن که از این مجموعه بالاخره یه چیزی باید بیرون بیاد و امیدواریم که بیرون بیاد با سنجیدگی و استحکام. لذا من در این باب در این باره میکوشم که در همین زمینه نکته هایی رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید اگر بخوام در یک کلام حرف اصلیم رو اینجا عرض بکنم، راهی که ما باید بریم کم و بیش در نسبت با کشور خودمون و در نسبت با دینی که در کشور ما حاکم است، یعنی دین اسلام، به نظر من خیلی فرقی ندارد با اون راهی که اروپا رفته است. حالا شما ممکن است اینجا هزار اعتراض بکنید، بگید که ما خیلی شرایطمون با اونا فرق داره، ما اول دینمون اسلام، اونجا مسیحیت بود، ما ایرانیم، اونجا اروپا بود، ما در میانمون علم نروید، اینجا علم روید، ما اون آزادی ها رو که این طرف در اروپا بود اونجا نداشتیم، رشد اقتصادی که اینجا بود اونجا نبود و بسی چیزهای دیگر که همه رو میشه فهرست کرد و تفاوت‌ها خب کم هم نیست، همه الحمدلله شما آگاهید و نکته های روشنی است. با همه این احوال من میخوام ادعا کنم که سیری که در جهان جدید رخ داده مقدار زیادیش رفتی به اروپایی بودن و به انگلیسی و فرانسوی بودن و به اینها نداره، خیلیش در واقع به آدمی بودن آدمی بستگی داره. به اصطلاح یک نوع وحدت تجربه بشری است و این وحدت تجربه بشری میتواند از ما دستگیری بکنه. من به تمایزات و به اختصاصات و ویژگی ها هیچ تعرضی نمی کنم، مگر جای خودش وجود داره، اما از این تجربه ما باید خیلی درس بگیریم و وقتی که نگاه می کنیم واقعا مواضع آموختنیش بسیار فراوانه و اونجاهایی هم که تفاوت داره در اونجاها هم باید ابتکار عملی وجود داشته باشه و بتوان نقش نوری آفرید. ملاحظه بکنید من مثلا مثال می زنم، خب کلیسای کاتولیک شاید تا همین 50 سال پیش تقریبا متعون و متهم به همان اتهاماتی بود که اکنون مسلمان ها به او متهمند، یعنی اینکه ضد مدرنیزمه، یعنی اینکه با حقوق بشر همراهی نداره، یعنی اینکه یک فضای بسته است و کثیری از این تفاوت ها و تمایز های بین زن و مرد و بین اندرم کافر و مؤمن و اینا رو همه رو قبول داره و پروتستانتیسم نسبت به او بسی پیشروتر شناخته میشد و پروتستان ها از این بابت خیلی مغرور هم بودن. مخصوصا اینجور دیسکورس در آمریکا خیلی دیسکورس رایج و غالبی بود. نوشته ها و کتاب های چند دهه پیش این رو خیلی خوب نشان میده. پاپ جان پل دوم شخصیت خیلی مهمی بود در کلیسا، خیلی مهم بود و اصلا تحولی رو در کلیسا به بار آورد که تا قرنها آثارش باقی میمونه. یکی این که میدونید به هر حال در سال 1962-63 بود که واتیکان دوم تشکیل شد، کانسل بسیار مهمی بود که اون نوشته مشهور نوسترا ایتاته، بالاخره کلیسا یک چیزش باید فرق داشته، فکر کنم باید با لاتین حرف بزنه. ما یه معلم لاتین داشتیم که مدتی روحانی هم بود، روحانی ایرانی بود، البته روحانی مسیحی بود در واتیکان. ما اونجا خودمون آخوندها با هم که حرف می‌زدیم لاتین حرف می‌زدیم. خب ما در قم مثلا ندیدیم که علما یا طلاب با هم عربی حرف بزنن، ولی اونجا اینطوری، ولی چیزای رسمی کلیسا به زبان لاتین میاد. نوسترا ایتاته یعنی موضع ما، و این موضع ما که شاید بعد از 3 قرن از اون نوسترا ایتاته پیشین در آمد، خب چند تا نکته خیلی مهم توش بود. یکیش این بود که مسلمان ها هم می توانند به رستگاری برسند، چیزی که کلیسا برای قرن ها انکار کرده بود و گفته بود که اصلا چنین چیز غیر ممکن است. و فقط از طریق مسیح هست که شما می توانید به رستگار برسید. خیلی شبیه اعتقاداتی که الان هم ما داریم. شیعیان خیلی هاشون معتقدن که فقط با شیعه بودن است که شما رستگار میشید. حتی اهل سنت باشی راه نجاتی ندارید و بالاخره سر از جهنم در میارید. واقعا من کاملا به یاد دارم که اوائل انقلاب بود، من رفتم انگلستان در یک سمینار مربوط دین و سیاست اینها شرکت کرده. اهل سنت هم تعدادی از بزرگان شون روحانیانشون آمده بودن، از ایران هم چند نفر آمده بودن، از روحانیان ایران هم بودن. من جمله یکی از روحانیون اهل سنت که مرد خیلی مبارزی هم از فلسطین آمده بود و اتفاقا خیلی هم دوستدار انقلاب اسلامی بود، به هر حال سخنرانی کرد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. و بعد یکی از این روحانیون ایرانی شیعه که دوست ما هم بود، کنار من نشسته بود، همطور خیلی دوستانه، ساده و مشفقانه برگشت من گفت من دلم برای این آقا خیلی میسوزه. گفتم که چرا؟ گفت ببین چه مرد شریفی، چقدر شجاع، چقدر سخنان عالی می، ولی آخرش میره جهنم. به همین سادگی. ببینید این یعنی اینطوریه دیگه، یعنی شما نگاه کنید که حالا در کلیسای کاتولیک درست همین اعتقاد برقرار بود، بعد یک نفر در مقام مرجعیت کاتولیک در سطح یک پاپ بیاد و کانسل واتیکان بگن که به هر حال ما دایره رو وسیع تر کردیم و از اون تنگنایی که برای خودمون و اون ویژگی که برای خودمون قائل بودیم و اینکه همه بالاخره باید مثل ما بشن تا خدا قبولشون داشته باشه، دیگه از این لباس تنگ و از تن در آوردیم. اما بالاتر از این، خب این بالاتر از این هم دیگه بعدن کلیسا گفت، همین آقای هانس کونگ که شاید اسمش رو شنیده باشید، یکی از بزرگترین متکلمان مسیحی پروتستان آلمانی است، از دوستان خوب بنده هم هست، ایشان کتاب خیلی مفصل راجع به اسلام نوشته، در اونجا اصلا صریحا گفته که ما چرا پیامبر اسلام رو پیامبر نشناسیم. یعنی تقریبا به این طرف ها هم رسیده اند. نمیگم این یه چیز همه‌گیر است، ولی به هر حال این اوپنینگ، این گشادگی در فکر فراهم آمده. ولی بالاتر از این چیزی بود که خود جان پاپ پل دوم گفت و میشه گفت بگیم که اون سرآغازیه مهمی بود، و اون که آمد و تحت عنوان Divine Dignity of Human Being، این که آدمیان یه نوع کرامتی دارند و ارزش ذاتی دارند، البته خیلی موازی تغییر Divine Dignity رو به کار می‌برد. این کرامت به دلیل این استش که مخلوق خدا هستند، به دلیل این استش که خداوند اونها رو تکریم کرده است، یه تعبیری که خب در نوشته های در قرآن همین زیاد آمده است. از اینجا در واقع این دیواین دیگنیتی وقتی که مطرح شد، این فقط یه اصل کلامی نبود، صحبت این بود که چون آدمی مکرم است، گرامی است، با ارزشه، لذا خیلی از احکام دینی که قبلا بیان می شد اینا همه باید فرو نهاده بشه. یکیش مسئله ارتداد بود، مسئله به هر حال غیر سعادتمند دانستن دیگران بود و کثیری از این مسائل بود که کلیسا رفته رفته از این طریق حل کرد و در مقام بیان تساوی بین زن و مرد، تساوی بین مؤمن و غیر مؤمن، همه از همین تعبیر و مفهوم دیوان دیگنیتی استفاده کرد، به طوری که رفته رفته جا افتاد. من یک خانم راهبه نسبتا مسنی رو در آمریکا دیدم، همکار ما بود، حتی راهبگی رو مدتی ترک کرده. او برای من میگفت و ما تا حدود 1962 که در این صومعه ها بودیم، گفت یکی از داغ‌ترین بحث ها بین ما این بودش که این مانتویی که راهبه می پوشه آیا تا دم قوزک پاش باید بیاد یک سانت بالاترم باشه میشه، و این خلاصه مشکل ما بود. همین آقای پاپ که اومد یه مرتبه همین چیزو تموم شد دیگه، این بحث های شریعت معابانه به اصطلاح فرو ریخت و کنار نهاده شد و یه نوع اوپنینگی، گشادگی حاصل شد. من از این فریدم آف کانشینس که این رو هم واتیکان به اصطلاح تأیید کرد، از اینجا میخوام آغاز کنم. این که آدمی در مقابل عقیدهی که اتخاذ میکنه شرمگین نباید باشه، این معنای فریدم آف کانشینس که آزادی وجدان رو ترجمه میکنن که بهتر از سرفرازی وجدان او رو ترجمه کنیم، یعنی این که شما نسبت به عقیده‌ای که اتخاذ میکنید، حالا اعتقاد دینی باشه اعتقاد غیر دینی باشه، باید کمال سرفرازی رو داشته باشید و عدم شرمساری و خودتون پیش خودتون سرفراز باشید و پیش خدای خودتون اگر به خدای عقیده دارید سرفراز باشید و کسی به خاطر اینکه شما راهی رو انتخاب کردید گریبان شما رو نخواهد گرفت. این حق شما بوده و شما از حقتون استفاده بهینه کردید. این رو کلیسا پذیرفت و این آغاز تحولات بعدی بودش که در مسیحیت رخ داد تا امروز. و میبینید که به هر حال همین بحث گفتگو رو اینها هم مطرح کردن و پی گرفتند و معناش رو هم دارن درک میکنن. اما من میخوام برگردم به طرف خودمون و بگم که ما چه قدم هایی رو بر نداشته ایم و باید برداریم. خب ببینید خیلی چیزا هست که ما بر نداشتیم. اون دفعه یکی از دوستانی که اینجا بود اون دفعه تشریف ندارن به من میگفتن که به هر حال سکولارها کار خودشون رو کردن، حالا دیندارا چه کارا کردن یا میکنن، که من به ایشون گفتم که به هر صورت اقداماتی شده، فکرهایی صورت گرفته و طرحهایی ریخته شده، تئوری‌هایی داده شده و اینا همونایی است که باید مورد توجه قرار بگیره، رفته رفته بیاد به میدان. اولین کار همین استش که ما یه مفهومی به نام مفهوم همین آزادی وجدان رو ما باید وارد کنیم. من یادم وقتی آقای خاتمی انتخاب شد، ما با یک عده از دوستانمون در کیان جمع شدیم و میخواستیم یک جمعی رو تشکیل بدیم و یه بیانیه‌ای نوشتیم که بعداً رفت وزارت کشور رو که اصلا مانع شدن و پاک از هم پاشید. یکی از بندهای اون بیانیه همین آزادی وجدان بود. به نظر من یکی از مهمترین کشفهایی است که بشریت کرده است و تا ما به آستانه درک این کشف نرسیم و این رو جدی نگیریم و به عمل در نیاوریم، احتمالاً کمیتمون لنگ خواهد بود، پیش نمیریم. یعنی دینداران اولین کاری که باید بکنن، باید به رسمیت بشناسن، اهمیتش رو بدانن، این است که آدمی از یک وجدان انتخابگری برخوردار است و هر انتخابی که صورت داد حق اوست و کسی نمیتواند به خاطر اون اعتقاد او رو محکوم کنه، او رو از دایره بشریت بیرون بشماره یا پاره ای از امتیازات و ویژگی ها و حقوق رو برای او قائل نباشه. این چیزا به هر صورت به تدریج در مسیحیت رخ داد، اما ما الان داریم میوه هاش رو میبینیم. ببینید مسئله ساده ای نبود. ما امروز این رو به صورت یک امر بدیهی بیان میکنیم. جان لاک که به هر حال رو معلم مدارای دینی میشمارند و اولین جز اولین تئوریسین های این اندیشه بود، میدونید تو کتاباش میگه نه نه نه، من با پروتستان ها نمیگم، بین خودمون باید مدارا. یعنی آدم حتی مسیحی با پروتستان این مدارا رو قبول نداره. میخوام یعنی بگم چقدر این اندیشه دور از ذهن بود. در اواخر قرن 18 هم که بیانیه حقوق بشر توسط فرانسوی ها نوشته شد، برای کاتولیکا نوشته شد، پروتستان ها اومدن بعدن چونه زدن، گفتن خب آقا ما رو هم مشمول کنید، ما هم آدمیم، ما رو هم مساوی بگیرید با اون بقیه. و اونا گفتن باشه. بعدن میدونم وقتی کیارسی جلادا اومدن، جلادها اومدن، چون جلادا رو نیمه بشر میشمردن، گفتن شما آدم کشید، شما حقوق مساوی با دیگران ندارید. بعدن میدونم وقتی کیارسی بازیگران تئاتر، گفتن شما هاف پرسنید، شما خودتون رو به شکل دیگران در میارید، شما همیشه از قالب خودتون بیرونید، کار یکی دیگر میکنید، هر روز شما رو نمیشه آدم تمام حساب کرد. آخرین طایفه‌ای که به حقوق مساوی دادن زنان بودن. شما توجه بکنید، یعنی قصه خیلی قصه غریبی است این چه که ما الان امروز مطرح میکنیم. حالا من ذهنیتی که در طرف خود ما هست، یعنی در طرف مسلمین هست، در میان دینداران هست، روشن فکران حالا شاید جور دیگه فکر کنن، خیلی از این گردنه ها رو نپیمودن حقیقتا و اینا گردنه های خیلی صعب العبوری هم هست. دیگران پیمودند، اونم در طول یه مدت طولانی نسبتاً 3-4 قرنه، همراه با خونریزی، همراه با کشاکش‌ها و زد و خوردهای فکری بسیار زیاد، با یک نوع امبیشن هایی که به همه اون امبیشن ها هم البته نرسیدن. یکیش این بود که به طور کامل کلیسا رو تعطیل کنن، که خب این اتفاقات نیفتاد، اما دستاوردهای بزرگی داشت برای هر دو طرف. چنان که گفتن از دل این زد و خوردها خیلی چیز اومد بیرون که از مهمترینش همین مسئله حقوق انسان بود، که یکی از اهم اون حقوق همین آزادی یا سرفرازی وجدان بود. وقتی که این مطرح شد، اون وقتی که چیزای دیگه گمان من خیلی راحت به دنبال او آمدن. یعنی یه تئوری بود که این تئوری توانست یکی از تصمیمات اجرایی رو کاملا پوشش بده و ابتدا دشواری های عملی پیش اومد و چاره اندیشی های عملی، و سپس یه تئوری که بتواند همه اینها رو فرا بگیره و به راحتی توضیح بدهد که چرا باید چنین کرد و چرا نباید چنان کرد. این اولین چیزیست. ما در میان خودمون خب اندیشه حق و آزادی وجدان اندیشه خیلی حاکم و غالب و نیرومندی نیست متاسفانه، علارغم این که کوشش های صورت گرفته، اما این کوشش ها هنوز اون ثمراتی رو که باید به بار بیاره نیاورده است. در من یادم در قم با یکی از روحانیون صحبت میکردم، باز شروع کرده بود از این که خداوند و بعد از خدا فرق. گفتم آقا شما چرا بحث از حقوق انسان شروع نمی کنید، همش از حقوق خدا شروع میکنید، شما اصلا این نقطه عظیمت رو عوض کنید، وقت در باب حکومت، در باب سیاست، در باب همه اینا شما به یک چیزای دیگری خواهید رسید و این نقطه شروعی است که به هر حال در جهان جدید به او توجه کردند. این توکویل شاید اولین کسی بود که توکویل دیدید کتابش رو دیگه، از بهترین افراد کارشناس و نقطه سنج دموکراسی آمریکا، و از اولین کسانی بود که میگفت اگر دموکراسی واقعی بیاد، دین رشد میکنه به جای اینکه ضعیف بشه، و دینداران مشارکت اجتماعی میکنن، چون وقتی که دموکراسی باشه بنای مشارکت اجتماعی را میان بسهن و لذا میتوانن نقش آفرین باشن و متاع خودشون رو در عرصه اجتماع عرضه بکنن. خب این اینا از همون چیزاییست که ما نسبت به اونها هنوز فاقد زمینه‌های معین هستیم. اما بریم از اون یک بحث دیگری رو باز در عرصه معرفت من اینجا شروع بکنم. ببینید یکی از چیزهای خیلی مهمی که اشاره کردم در مغرب زمین اتفاق افتاد، قصه بحث از عقلانیت بود و اینکه عقل حدود تواناییش چقدره، زبان حدود تواناییش چقدره. اینا همه کمک کرد به اینکه هم علم بفهمه که حد و حدودش چقدره، هم دین بفهمه، چون اینا امور مشترکه، همه رو از اونا استفاده میکنه. حالا خیلی نکته جالب این است که باز ما در فرهنگ خودمون خصوصا تو 3-4 قرن اخیر اصلا این بحث ها رو نداشتیم. ما تازه داریم وارد این زمینه ها میشیم، به همین دلیل هم خب میتونیم امیدوار باشیم. شما هیچ تعجب نمیکنید از اینکه فلسفه اسلامی در این حضور 1200-300 ساله خودش در میان مسلمین حتی یک فصل در باب محدودیت های عقل نداره. نداره اصلا. این بحث جز موضوعاتی که فیلسوفان ما رو علاقه من باشن نبوده. توجه میکنید این مرحوم آقای مطهری اصلا گیر داشت سر اینکه فلسفه کانت چه جور فلسفه‌ایه. میدونی فلسفه کانت کریتیکال فلسفیه، در واقع نقد عقله. ایشون میگو اصلا این چطور فلسفیه، اصلا این نه فلسفه است نه منطقه، راست هم میگو، ولی اینکه بنابر اون چی که ما در میان خودمون داریم فلسفه اینا هیچ کدوم این شکلی نبودن، ولی زاد طرح فلسفه کاتگورایزیشنش در چه مقوله قرار میگیره حتی برای آدمی مثل آقای مطهری مشکل بود. ما کریتیکال فلسفی نداشتیم، امروز البته خب داریم، یعنی بحث میشه تو دانشگاه های ما آمده، اما این سنت به هیچ وجه سنت قوی نبوده. حالا که ما متاسفانه داریم میشنویم که در علوم انسانی هم جلو فلسفه هم دارن میگیرن و گفتن که توسعه به رشته های فلسفه نمیدیم مبادا که آموزش های مضری داشته باشه. خب همین هاست دیگه. این سنت نقد عقلانی و دنبال کردن بحث محدودیت های عقل و محدودیت های زبان که در عرصه فلسفه ما تقریبا پیشینه ای ندارد و فیلسوفان ما عملا تصورشون بود که ما همه چی میتونیم بشناسیم، همه چی میتونیم بفهمیم. ببینید کانت وقتی که کریتیکال فلسفی رو بنا نهاد، در واقع حرفش این بود ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم. مثلا حرفش این بود مثلا عقل رو نساختن برای اینکه خدا رو بشناسه، اصلا زورش نمیرسه، توانایی این کار رو نداره و هر چیزی از اون قبیل رو. ولی فیلسوفان ما اینجوری فکر نمی کنن. این سنت فکری و عقلانی در میان ما هیچگاه این راه رو نرفته است که ما چه چیزایی رو میتونیم چه چیزایی رو نمیتونیم. اون عرفای ما بودن که تا حدودی این راه رو رفتن، ولی اونا هم نمیخواستن یه مکتب فکری به وجود بیارن، نمیخواستن یه مکتب فلسفی به وجود بیارن، همین یه اشاره‌ای میکردن و میرفتن. خب همه ما قصه فیل و اون کسانی که رفتن در تاریک خانه که به فیل دست بزنن شنیدیم دیگه. یک حکایت هندی است، غزالی هم در احیاء العلوم آورده، مولوی هم در مثنوی آورده، دیگران هم نقل می‌کنن. به هر حال ببینید اون در حقیقت میخواد بگه که دید ما، توانایی ادراکی ما خب به غایت محدود. اون از نظرگاه گفتشان شد مختلف، اون یکی دالش لقب دادان الف، این گفت دال بود، اون گفت الف بود، این گفتش که خرطوم بود یعنی لوله بود، اون گفت یک ستون بود فلان، در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اینها به صورت یک اندیشه های پراکنده و جسته و گریخته اینجا و اونجا بود، هیچ وقت دوره هم جمع نشد که یک مکتب نقادی عقلی رو پدید بیاورد به طوری که حریف فیلسوفان بشه و به اونها بگوید و بیاموزد که این حقیقت به این راحتی نیست که در مشت شما باشه یا فقط در مشت دینداران باشه، خیلی میتونه پخشتر از این باشه و خیلی میتونه مبهمتر از این باشه که کسی ادعای مالکیت حقیقت رو داشته باشه. در مرتبه سوم ورود اندیشه های سکولار به دایره دین است و دایره دینشناسی. من وقتی که قبض و بسط تئوریک شریعت رو نوشتم حقیقتش دقیقا همین پروژه رو دنبال میکردم دیگه، یعنی همین بود اون چه که مد نظر من بود و حالا خوشبختانه تا حدودی دیگه شناخته شده، یعنی ظاهرا جز بدیهیات در آمده. ولی که یه وقتی بزرگترین معترضین ما کسانی بودن که میگفتن فقه و دین یک میلیمتر، این تعبیر رو به کار میبردن، یک میلیمتر از علوم بشری تأثیر نمیپذیره. ولی به هر حال یه رفیقی داشتیم خدا حفظش بکنه، این به هر درجه هر چی که درجه اون میگفت سانتیمتر. تاکسی سوار شده بود، میگفت به تاکسی راننده گفتم اون سانتیمتر رو بزن. این آقای فقیهی هم که علیه ما نوشته بود رو همین سانتیمتر و میلیمتر، تو یک میلیمتر اثر نمیکنه. اونی که همین حرفا رو میزد و شبیه این حرفا رو الان رئیس قوه قضاییه مملکته و وقت این کسی است که با استفاده از همین اندیشه ها داره علوم انسانی رو میگیره، میگه که این علوم انسانی زیر تأثیر پیشفرض هایی قرار دارد. با من دعوا میکرد، چندین جلد کتاب نوشت که اسم پیشفرض نیار، همچی چیزی نیست. ولی حالا عیناً از همین این مبانی استفاده میکنه برای اینکه بگوید که این پیشفرض‌های سکولار به اصطلاح و علوم غیر دینی، اینها که علوم انسانی رو در چنبره خودشون گرفتن، باعث شدن که این علوم هم غیر دینی بشوند و غیر قابل استفاده. اتفاقاً این حمله‌ای که به علوم انسانی در حال حاضر در کشور ما میشه به نظر من خیلی معنی داره. یکی از آخرین سنگرهایی است که در مقابل سکولاریزم به اصطلاح دارن میکشن و اینکه تصورشون این است که این علوم به هر حال علومی است که در سرزمین دیگری رویده، از آب و کود دیگری استفاده کرده و با مزاج ما سازگاری نداره و نمیتوان از او استفاده کرد. ببینید چیز سومی که به نظر من دینداران باید از او استفاده بکنن همه این علوم بشری است. ما این باب رو باید باز کنیم، هیچ علمی رو نباید حرام بشماریم. واقعا هم در گذشته های دور چنین شیوهی، چنین اندیشهی حاکم نبوده، ولی خب به تدریج که ما پا در درون خودمون کشیدیم و از اندیشه های دیگه پرهیز کردیم که نشانه ضعف اندیشه دینی بود ما محروم ماندیم، چه که در بیرون ما میگذشت. خدا رحمت کنه، الان دو سه ماهی که از وفات محمد ارکون میگذره. محمد ارکون خب یکی از روشنفکران به نام عالم اسلام بود و دیگه در عرصه روشنفکری انقدر به اون طرف ها درغلطیده بود که بعضی ها دیگه او رو مسلمان هم نمیدونستن و خودش هم از این بابت نگران. یه بار دوتایی با هم در آمریکا بودیم و ارکون سخنرانی کرد. بعد از سخنرانیش آمد و به من گفت بریم با هم اتاق من بشینیم صحبت کنیم. رفتم و بعد گفتش فلانی من امشب اینجا یک چیز خیلی نگران کننده شنیدم. گفتم چیه؟ گفت من بعد از سخنرانیم که آمدم پایین یه جوانی آمد پیش من، گفت تو اسمت محمد ارکونه، این محمد رو از اسمت بردار، تو شایسته این نام نیستی، تو خیلی فاصله گرفتی با عالم دیانت و با عالم اعتقاد معنوی، می هراسید از اینکه متهم به چنین تهمتی بشه. اما خب در عالم بالاخره روشنفکری آدم حری بود و حرفای خودش رو می گفت، خیلی باکی از این چیزا. یکی از حرفای مهمی که از او به یادگار مانده که من مایلم به نام خود او اون رو اینجا ذکر بکنم، همین چیزیست که میگفت ما از حدود، چون ارکون تز دکتریش راجع به ابن مسکبیه بود، یکی از بزرگان از اکابر علمای ایرانی که در اخلاق و در سیاست و اینها کتاب نوشته و ارکونم روی او کار کرده رساله دکتریش. میگفت که ما از زمان ابن مسکبیه به این طرف، از قرن چهارم پنجم به این طرف، در واقع همه چیز زیر پوشش دین رفت، استقلال فنون مختلف از دستشون گرفته شد. اگر فلسفه بود دینی شد، اگر اخلاق بود دینی شد، هر فن دیگری اومد زیر این اندیشه دینی و به همین سبب اینا دیگه رشد کافی نکردن. این اتفاق البته در مغرب زمین هم افتاد، منتها بعدن خودشون رهایی بخشیدن. الان شما ببینید عین این حرکت رو به روح معکوس ما توی ایران داریم، علوم انسانی رو دوباره میخوام ببرن زیر پوشش دین. این همین یه گرایشی است، یه وسوسه ای است که در دلها وجود داره. من نام اینو ماکسیمالیسم دینی نهادم. شما قائل به این باشید که دین ماکسیمال است، همه چیز رو داره و همه چیز رو از مغازه او باید گرفت. این همون چیزی است که تا وقتی که سیطره این اندیشه وجود داشته باشه، ما اولا از دستاوردهای دیگران استفاده نمی‌کنیم، ثانیا اون دانش‌هایی که مستقلاً جواز و مجال رشد پیدا نمی کنن و کوتوله باقی می مونن. یعنی این سایه انقدر رو سر اینها سنگین میشه، آفتاب نمی بینن و نمی تونن قد بکشن. و الان هم خب ما از این خلاصه بدیه چندان مسون نیستیم و متاسفانه به همین دلیل هم یکی از نقطه هایی که من همیشه به اشاره می کردم بحث دین مینیمال بود. گفتم دین باید در یک عرصه مینیمالیستی باقی بماند، وظیفه خودش رو انجام بده که وظیفه های نیکوی هم رو عهده داره و در همون دایره محدود خودش میتواند بالاخره فونکسیون های نیکوی داشته باشه. اما همین که پا از گلیم خودش درازتر بکنه، هر چیزی پا از گلیم خودش درازتر بکنه، خب دیگه مسئولمندی میفته و این بسا که زیان آور هم باشه. خب حالا من در حقیقت میخوام یعنی اینجوری عرض بکنم که شما ببینید که ما در کجا قرار داریم و قوت ما وقتی دین قوت سیاسی در بیان ما گرفت که ما اون گامهای دیگر را نپیموده بود. توجه فرمودید، تقریبا میخوام بگم اون کالامیتی پارادوکسی که ما امروز به اون مبتلا هستیم و تا حدودی باید فکرش رو بکنیم این است. ببینید در مغرب زمین اتفاقی که افتاد این بود، حقیقت شناسی گفت که حقیقت چندان آشکار نیست، زبان و فلسفه زبان گفت زبان چندان شفاف نیست، عقلانیت شناسی گفت مرز میان عقل و غیر عقل اونطورها مشخص نیست. اینها گرچه که آشکارا از مردم عادی شنیده نمی‌شد، اما در خورد این جامعه رفته است و دست کم کسانی که اندک فرهیختگی و دانش آموختگی دارن با این چیزا آشنان و به این عبارات هم نگن تقریبا عقیده دارن به این حرف. اون وقت دین توی این مجموعه اگر هم درآید، کما اینکه آقای هابرماس هم دعوتش میکنه که بیا به گفتگو، تو این کانتکست مینشیند، یعنی حد و حدود او روشن میشود، گرچه که از اون مظلومیت پیشین خارج میشه، ولی در جایی هم وارد میشه که مهمونها یا میزبانها خیلی با احتیاط از او استقبال میکنن و میکوشن که همشون به هر حال پاشون از گلیم خودشون دراستر نکنن. اتفاقی که در میان ما در اثر انقلاب اسلامی افتاد این استش که بدون اون آمادگی های فلسفی، بدون اون آمادگی های حقیقت شناسانه، بدون حتی زد و خورد میان علم و دین، ما حتی زد و خورد میان علم و دین نداشتیم تو تاریخ خودمون. به همین دلیل هم علمای ما مغرورن، میگن اون بلایی بود که سر مسیحیت اومد، چون مسیحیت ضعیف بود و پاهای لنگی داشت، به سر ما نیامد، چون ما اصلا قوی هستیم، اگرم بیاد جوابشو داریم و از عهده مقابله با او برخواهیم آمد. دین قوت سیاسی گرفت در جامعه ما وقتی که عقلانیت در جای خودش ننشسته بود، وقتی که نزاع علم و دین در جامعه ما رخ نداده بود، وقتی که اون بحث هنوز اتفاق نیفتاده بود، وقتی یکی از این مجموعه به طور غیر متوازن برجست و روی مسند نشست که و قدرت سیاسی گرفت. قدرت سیاسی یکی از بزرگترین خطرهاش این استش که پارگی های منطقی و عقلانی خودش رو به سوزن قدرت رو فرو میکنن. بدترین چیزش اینه دیگه، یعنی شما وقتی که یه جایی کارتون عیب داره، به جای اینکه از درش وارد بشید با سوزن قدرت رو فرو میکنید، یعنی با زور اون رو میخواید چاره بکنید، اگر شده تعطیلش میکنید، اگر شده دهن شخص رو میبندید و نادیده میگیرید و هر چیزی از این قبیل. این اتفاق که به نظر من نامیمون هم هست در میان ما افتاده و روحانیت ما که با کمال تأسف بهرمند از پاره از چیزهای لازم برای زندگی در روزگار نیست، اونها هم بر مسند نشستن. این راه بلندیست که ما باید بریم، یعنی برای اینکه تفاهمی صورت بگیره خیلی از این چیزها باید اتفاق بیفته، خیلی از این اندیشه ها باید دوانده بشود به جمع ما و میان جمع فرهیختگان ما. و اما بریم سراغ اون طرف مقابل. طرف مقابل ما که به اصطلاح ما اونها رو حالا سکولارهای ستیزگر رو کاری نداریم، اونایی که اصلا دنبال برکندن دینن، یعنی به هر حال دنبال دیالوگ نیستن، اونا حالا به کنار، در مورد اونها کاری نمیشه کرد، فقط باید بگیم انشاءالله خدا راهنما هدایتشون کنه. اما از دعا در باب هدایت که بگذاریم، ببینید خب اینم یک نکته است. ما الان در نوشته های بسیاری که در همین خارج کشور منتشر میشه به این چیزا زیاد برخورد میکنیم، پاره از میث‌ها، خلاصه حرف پاره از افسانه ها راجع به دین رو ما باید بزداییم که در ذهن افرادی که ناآشنای با دینداری هستن و متعلق به دوران غرور علم است، این هنوز تو کله سکولارای ما باقی مونده. توجه فرمودید، یعنی سکولار ما هم به روز نیستن، خیلی هاشون هنوز نمیدونن چه اتفاقی تو دنیا افتاده به لحاظ معرفتی، به لحاظ سیاسی. من از کجا میگم؟ از نوشته هایی که منتشر میشه، حالا منتشر میشه، نه 20 سال پیش، نه قبل از انقلاب اسلام، اصلا به روز نیستن. هنوز تصور میکنه عقل همون عقل، علم همون علم، زبان همون زبانه، و بعدم میکوشن که یه قیاس هایی رو هم این وسط صورت بدن که این قیاس ها هم البته قیاس های معل فارق، قیاس های گمراه کننده است و نتیجه های زیانباری به دنبال داره. یکی این که فکر میکنن که دین به هر حال منشأ اختلافاته و اگه دین از من برداشت کنید هیچ اختلافی نیست، جنگ و جدالی نیست. فراوون در این زمینه نوشته میشه. من اتفاقا یه بار پای سخنرانی همین آقای کازانووا بودم که اون دفعه نامش رو بردم از سکولاریسم شناسان به نام روزگار، گفت من نمیدونم این دوستان ما آقایونی که حرفات میزنن مگه جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم رو ندیدن؟ مگه یادشون رفته اینا که جنگای دینی نبود که؟ اینا جنگ‌های سکولار بود، اینا بین افرادی بود که بر سر دین دعوا نداشتن با هم. هر دعوایی بود بالاخره یه منطق دیگری داشت، علت‌های دیگری داشت. و اینکه انسان فکر بکنه که فقط در عرصه دینداریه که اختلافات پیدا میشه، اصلا و ابدا اینطور نیست. انواع اختلافاتی است که بشر از گذشته‌های دور داشته تا حالا هم هست و به گمان من ریشه ها در جاهای دیگری است. حالا میتونه تو منافع اقتصادی باشه، میتونه تو درونی و روانشناختی آدمی باشه، هزار چیزای دیگه باشه. از عرفا اگر بپرسیم همیشه‌اش خودبینی. حالا خودبینی یکیشه، خیلی چیزای دیگه هم هست. این افسانه رو باید رها کنیم که ما گمون کنیم اگر دیانت از میان بره اختلافات بشری از بین میره، دنیا صلح میشه، گلستان میشه. والا اینطوری ها نیست. من گمان نمی کنم هیچ کسی تئوری برای گلستان شدن این عالم، بهش شدنش داشته باشه. و ادیان هم که باقی موندن، اگر ما در جامعه شناسی فونکسیونالیست باشیم، یعنی بر مبنای فونکسیون ها تحلیل کنیم، لابد فانکشنی داشتن، فونکسیونی داشتن که باقی موندن. هیچ چیزی بی خودی نمیمونه. اگر هیچ فانکشنی نداشته باشه از بین میره. اینا لابد یه فانکشنی رو ایفا میکردن، یه کارکردی داشتن. من فانکشن رو خدمت ترجمه میکنم، خدمتی میکرده اند که این چنین باقی موندن و از بینم نرفتن و ادامه وجودم دادن و همچنان هم هستن. بالاخره در اروپا بیشترین حملات، این هم چیزی بود که من با آقای خامنه‌ای نوشتم، گفتم آقا شما از آزادی نترسید، والا در این اروپا چهار قرنه که به دین حمله کردن، بدترین حمله ها رو کردن، ولی چراغ این کلیسا هنوز روشنه. شما نترسید، از بین نمیره. اگر یه فونکسیونی داره تو جامعه، این فونکسیونش رو خواهد داشت، علی‌رغم اینکه شما آزادی هم بدید. فکر نکنید زایعش میکنن، فاسدش میکنن و میشورن کنارش میذارن، بلکه تازه قوت خودش رو بیشتر نشون خواهد داد. شما هم که قائلید به اینکه قوی است و قوی تر از مسیحیتید، فلان از این ادعاها هم که دارید دیگه، معتقدید که دین فطریه، هیچ وقت از فطرت بشر شسته نمیشه کنار، پس این حرفا کجا رفت؟ اگر این عقیده ها وجود داره و آدم سلف کانفیدنسی داره و واقعا مدعیات خودش رو حق میشونه، خب یا نا بذارید حرفشون رو بزنن، مردم آزادی بدید، هیچ وقت از بین نمیره. اگر هم رفت معلومون ادعاها دروغ بوده، خب بازم یه گی نیست برای ما، یعنی یه حقیقت تازه رو فهمیدیم بالاخره. خب این یه نکته که خیلی باید توجه داشته باشیم که در جانب کسانی که فکر دینی نمی کنن تصورات نسبتا ناسوابی دارن از دین. من خودم در یک گفتگوی با یکی از روشنفکران داخل کشورم که الان نام نمیبرم، این نکته رو نوشتم. گفتم به نظر من روشنفکری در زمانه ما حتما باید توش عنصر دینشناسی هم وجود داشته باشه. روشنفکری که فقط چیزهای مطالب غیر دینی رو بدانه، جهان غیر دینی رو بشناسه، جامعه رو از منظر غیر دینی نظر کنه، کارش لنگی داره. ببینید بالاخره روشنفکری یعنی حرکت در شکاف میان سنت و مدرنیته. شما باید این نگاه این برداشته باشه، نگاه این برداشته باشه، بتونید بین اینا پل بزنید. اتفاقا این حرف آقای شایگان از دیشب آقای محمود راجه به شایگان سخنی میگفتن در بی بی سی. شایگان یکی از روشنفکرهای خیلی خوب ماست و من این سخن رو میگم، منبعش رو عرض میکنم برای اینکه انصاف بخش داده باشم. یکی از بهترین تعریف هایست که از روشنفکر میکنه ایشون که روشنفکر نه اینکه ذهنش روشنه، یعنی معلومات داره. خب اون یه حرف دیگریست، نه فقط معلومات داشتن نیست، در شکاف سنت و مدرنیته حرکت میکنه. چون ما الان مسئله جامعهمون شکاف سنت و مدرنیته است و این شکاف شکاف خیلی جدی است. عناصر سنتی داریم، عناصر مدرن داریم و اینا دائما مسئله می آفرینند. بعد مسئله هاش هم نیکوست، باید بشینیم حل کنیم، فکر کنیم، چه بهتر. اما کسی که در این شکاف حرکت میکنه و اشراف به دوستو داره، باید واقعا اشراف به دوستو داشته باشه. بنده فقط اگه فلسفه کانت و فلسفه اروپایی و اینا خونده باشم، از اون طرفا خبری نداشته باشم، دیر میتونم به حل مشکل نائل بیام، اصلا دیر میتونم به تشخیص مشکل نائل بیام که اصلا ریشه کار کجاست، ما از کجا داریم ضربه میخوریم. بالاخره جامعه، جامعه یک نواخت که نیست، یک سویه که نشده، از همه این عناصر در اونجا وجود داره. دین یکی از قوی ترین المنت ها و مؤلفه های سنت است. حالا المنت های دیگه هم داره، یکی از قوی ترین مؤلفه های سنت دینی است که تو هر جامعه وجود داره و دینی است که تو جامعه ایرانی ما هم وجود داره. مدرنیته هم که خب آمده، شما با اون بحث من که سالها پیش نوشتم آشنایی دارید که ما واجد سه خیشتنیم، واجد سه هویتیم در ایران، هویت غربی، هویت دینی و هویت ایرانی، و این سه تا واقعا دوش به دوش هم در حرکتن و نقش آفرینن و هر کدوم ما که جلسستیم این سه تا خیشتن رو به درجات و به تفاوت با خودمون داریم، هیچ کدومش هم نباید حذف کنیم، حذف شدنی هم نیست، به همون توازن میان اینها و دیالوگ میان اینو برسیم. خب کیا این کاری میتونن بکنن؟ پیشروانی میتونن این کارو بکنن که به هر حال اشراف داشته باشن و این ناآگاهی خودشون رو یک فضیلتی نشمارن، بلکه یک نقصانی بدانن که باید مرتفع بشه، باید یک گامی بردارن به طرف شناخت. ما تو دنیای اطلاعات زندگی میکنیم، میگیم شهرهای اطلاعاتی، واقعا بی اطلاعی قوقا میکنه. من مراکش بودم، برادران سنی مذهب ما پاره از استادا حرفای رو که به شیعیان میزدن من واقعا داشتم شاخ در میبودم و واقعا اونجا بود پیش خودم میگفتم که ماها چقدر از همین دوریم. به ظاهر میگیم اطلاعات پخشه، یه تکمه به کامپیوتر بزنی یه دفعه 50 تا مقاله میاد راجع به این راجع به اون، ولی کسی نمیخونه اینا رو، کسی اصلا وقت نمیذاره برای اینکه بگه، کسی سوال نمیکنه. یعنی واقعا به همون نسبت هم بیخبری وجود داره ظاهرا و واقعا مایه تاسف هم هست. خب آدم از هم دیگه دوره. این آقای هابرماس که از چیزای خوبش خب همینه، این سعی کرده بود نزدیک بشه به جهان دیدداران، ببینه که بخیر اینا چی میگن، تو ذهنشون چی میگذره، دنیا رو چجوری میبینن. و از همین ابتدا اینا رو آدمای نادان و خرافی و اینا محسوب کردن، خب بدیهیست که کار به جایی نمیرسه. من فکر میکنم سکولارهای ما از این جهت باید انبان و ذخیره ذهنی خودشون رو افزایش بدن و یک کوشش مجدانه بکنن پاره از دریافت‌های ناسوابی که راجع به دینداری هست، نقش دین در جامعه هست. من همون دفعه قبل که اینجا بحث میکنیم راجع به پرایوت بودن دین، خب احساس میکردم ببینید این پرایوت بودن دین یکی از افسانه هاست، ولی انقدر قوت در اذهان داره که باید کلی شما جهد و جهاد بکنید تا این رو یک کمی لقش بکنید. هیچ جامعه شناسی شما یکی بند نشون می راجع به پرایوت بودن دین سخن نگفته. چرا؟ یکی از آرمان‌های سکولارهای قرن 19 هم پرایوتایزیشن آف ریلیجن می گفتن میریم به طرف این که بلکه دین پرایوت بشه، سرنوشت یعنی نهایت مطاف و مسیر سکولاریزم اینه، نه اینکه دین به ذات پرایوت. آقای دورکن خود میگفت دین اصلا همبستگی اجتماعی بخواه، یه چیزی که چنین فونکسیون اجتماعی داره میتونه پرایوت، ولی متاسفانه اینو رایجه. من اتفاقا معتقدم همین میثها، همین من 6-9 سکولاریزم از هم دیگه تفکیک میکنن برای اینکه توضیح بدم که آقا سکولاریسم یعنی اینکه آدم به خدا فحش بده یا فلان، برای اینکه انواع و اقسام داره، معانی مختلف داره. سکولاریسم سیاسی داریم، سکولاریسم اجتماعی داریم، سکولاریسم معیشتی داریم، این داریم اون داریم. برای اینکه این تفکیکات صورت بگیره ما همه رو به یه چوب نرانیم، هولسیل نکنیم، همینطوری یک قیمت روی کل این بزه، اینا متفاوتن با هم. من تو واقعا در جهت مقابلم دیدم، حتی اونهایی هم که از سکولاریسم دم میزنن این تفکیکات رو به نیکی صورت نمیدن. ما حکایت اون حکایت کر و بیمار شده، حکایت کر و بیمار شده که مولانا گفت اون کری را گفت افزون مایه‌ای که ز تو بیمار شد همسایه. قصه رو همه میدونید، من برای اینکه خاطرتون خوش بشه این رو دارم عرض میکنم. کر یک البته به ایما و اشاره دیگه، همسایش گفتش که همسایت اینجا بیمار شده، بعد نیست بری عیادتش. اینم گفت خب بله فکر خوبیه بریم. اون تو بعد پیش خودش فکر کرد من که کرم، من که نمیشنوم اون چی میگه، بنابراین حرفایی که میخوام ازش بپرسم و اینا جواباشو نمیشنوم، ولی پیش خودم فکر میکنم. به قول مولانا یه جوابات قیاسی درست کرد پیش خودش که من اینو میگم لابد اونم اون جوابو میده. میگم حالت چطوره؟ لابد میگه ذره بهتره. میگم خب خدا رو شکر. میگم دکترت کیه؟ بالاخره یه کسی رو معرفی. حالا من که نمیشنوم. میگم قدمش مبارکه مثلا. میگم دوا چی میخوری؟ یه چیزی میگه. میگم نوش جانه. آقا اون جوابات قیاسی راست کرد. جناب بیمار از همونجا شروع شد. همین که پرسید حالت چطوره، گفت چونی، گفت مردم، گفت شکر. از همینجا دعوا شروع شد، گشت از این بیمار پر آزار و نکر. بعد از اون گفت از طبیبان کیست او که همی آید به خدمت پیش تو؟ گفت دکتر. گفت عزرائیل می آید، برو. گفت پایش بس مبارک شاد شد. خواجه پندارد که طاعت می کند، بی خبر از معصیت جان می کند. ببین مواجهه کر و بیمار خیلی مواجهه بدیه و هر جا که حاکم بشه دشمنی و بغض و اینها افزون تر میشه، به جای اینکه نزدیکی صورت بگیره. صدا به صدا نمیسادم، نمیفهمه طرف مقابل داره چی میگه. بعد خودش یه جوابای قیاسی میگه، لابد گفته، لابد منظورش اون بوده، اینا رو درست میکنه و بعد با جوابی که میده دوباره فاصله رو افزون تر میکنه، دشمنی رو بیشتر میکنه. من معتقدم که وقتمونم دیگه به پایانه، من معتقدم که در اون طرف این قصه یعنی باید جدی گرفته بشه که عالم دینداران باید شناخته بشه. ببینید در چیز یه سمیناری در هاروارد حدود 20 سال پیش برگزار شد راجع به انقلاب اسلامی، پاره‌ای از جامعه شناسان ایرانی هم در اونجا بودن، آقای دکتر احمد اشرف هم بود. بعد گزارش این سمینار پخش شد، چاپ شد، من اون گزارش رو میخونم. یه سخن خیلی خوبی رو آقای اشرف اونجا گفته بودن که باز من به نام خود ایشون باید ذکر بکنم. ایشون گفتن که یه اتفاقی که افتاد قبل از انقلاب این بود که روحانیون میدونستن سکولارها و به اصطلاح مدرنها اینا چی میگن، چی مینویسن، کتاباشون چیه، اینا رو میگرفتن میخوندن، ولی ماها چیزای روحانی رو نمیخوندیم. ما خبر نداشتیم تو روحانیت چی میگذره، آقای خمینی داره چی میگه، مطهری چی میگه، فلان روحانی، حالا حرف حق یا باطل هر چه که هست، بخواه تو قوم چی میگذره، اینا چه افکاری تو کلده. میگفتیم اینا هر چی میگن ببخشید چرنده، خوندنی نیست، اصلا قابل اعتنا نیست، یه مش آدم کچفک دوره هم نشستن و یه چیزایی رو با هم رد و بدل. جدی نمیگرفتیم اون طرف رو و بعد به قولشون اون بلا هم سر اون اومد، از این بیخبری بالاخره اون بلا هم آمد دیگه. اونا داشتن تئوری انقلابی رو میپختن اونجا، اونا خیلی کار داشتن میکردن، ما اصلا حالیمون نبود، ما نشسته بودیم و یه حرفای روشنفکرانه با خودمون میزدیم. حالا اون اب نداره، اما یه خبری بگیریم ببینیم اون طرف مقابل بالاخره یه گروهی هن تو جامعه حضور دارن، وجود دارن، اینا چی میگن، بین خودشون چی پچ پچ میکنن. هیچ. این خیلی مهمه، این به نظر من خیلی تشخیص درستی است. من کاملا یادم قبل از انقلاب مرحوم مطهری این و اون حریص بود به این که این آثار رو پیدا کنه، نمیگم همه روحانیت هم اینطوری بودن، ولی توشون افراد مؤثری بودن که این چنین میاندیشیدن و این چنین رفتار میکردن، بگیره بخونه بدانه چه میگذره و در حد تشخیص خودش فر مثلا مقابله فکری بکنه و غیره. و من مطمئنم یعنی میدانم ایشون مثلا با آقای خمینی ارتباط داشت، نامه مینوشت براش، آقا این مسائل تو جامعه مطرحه، این رو میگن، اونو میگن، اینطورا نه که گوشه گیری کرده باشن، در یه حدی خودشون آشنا نگه داشتن. طرف مقابل متاسفانه اونجوری عمل نمی‌کرد، یعنی این رسیپروکالیتی وجود نداره و یعنی این تشخیص وجود نداره. اهمیتش اینه که اون طرف رو هم از گوش داد بهش. همه هر همین هستن، تمام از اول تا آخر هر دو ما همینه که طرف مقابل باید گوش داد و به هر چه گفتیم تا شکایت دوست در همه عمر از آن پشیمان شد. هر چه غیر از قصه یک گفتگو و دیالوگ اگر ما بگیم و اینکه شناخت طرف مقابل، حظی از حقیقت برای او قائل بودن، این حق رو که ما میگیم که فریدم آف کانشنس، این رو در این طرف به نظر من روشنفکران دینی به طور نسبی نمره خوبی دارن. پاره ای از این اندیشه ها رو که لازم میدونستن با هزینه هایی که لازم میدونستن بپردازن، به هر حال در میان روحانیت ما، قشر دیندار ما، جامعه دانشجوی ما بالاخره پخش کردن و تا حدودی هم مورد توجه قرار گرفت. امیدواریم که میوه های خوب و شیرینی بدیم. اون طرف هم بالاخره گام هایی رو باید بردارن و دو طرف نزدیکتر بشن و ما این اساس دیالوگ رو به هر حال بگذاریم که خیر دنیا و آخرت ما و بهتر اوست. سخن بنده تمامه. خیلی متشکرم.
دست ما درد نکنه.